آشنا بشیم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. اما همونطور که من دارم با سرکار خانم اقدم صحبت میکنم، شنوندگان محترم، یک بازدید کننده عزیزی رو دیدم که به گفته خودشون از شنوندگان دائمی رادیو قرآن هستن و خوب هم عوامل شهر قرآن رو میشناختن. خانم سلام به شما. تئاتر
سلام، خسته نباشی. من از دستندرکاران رادیو قرآن و کارکنانش خیلی تشکر میکنم. خسته نباشید میگم، تئاتر قبول میگم بهشون.
زنده باشید. خودتون رو برام معرفی کنید. چند سال شنونده رادیو قرآن هستید؟
زهرا پیری هستم، از شمیران. هر دفعه پیامک میدم خدمتون و برنامه‌تون رو خیلی گوش میکنم و آموزنده و خیلی پر محتوا است.
بسیار عالی، ما افتخار میکنیم به شما شنوندگان و مردم خوب ایران و همچنین از سرکار خانم اقدم عزیز تشکر میکنم. ممنونم که همراه ما بودید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
ممنونم، لطف کردین. زنده باش.
ممنون، خدا حافظ و نگهدار هم بگید. خدا حافظ.
خیلی متشکرم سرکار خانم شاه چراغ. و بریم دوباره سراغ مهمونای خوبمون، مهمونای عزیزمون، مهمونای ارزشمندمون. دو تا مهمون داریم. چه مهمونایی؟ هر دو حافظ قرآن و هر دو نخبه قرآنی. ما قبلا هم باهاشون گفتگو کردیم و صحبت کردیم، حتما که میشناسید سرکار خانم حدیث نظری و سنا خانم نظری، دو تا خواهر حافظ کل قرآن کریم و دو تا نخبه قرآنی رو، دو تا نخبه واقعی و حقیقی. حدیث خانم نظری سلام به شما، شب بخیر، طاعت قبول، سال نو مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آله و افرشنی مهاد کرامتک و اوردنی مشارع رحمتک و اوردنی مشارع رحمتک. عرض سلام، ادب و احترام، سال جدید شما مبارک و شارک طاعت عبادتم قبول باشه. همچنین امیدوارم که طاعت عبادت همه شنوندگان محترمم قبول باشه. حدیث نظری هستم، 15 ساله، حافظ کل قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان. البته کلاسه 11 تجربی هستم. 2 سال جایشه خوندم و داوطلب کنکور دکترا، کم ستن داوطلب کنکور دکترا سال 1402 و البته سالهای قبل بودم.
خب من دیگه حرفی ندارم. من
در خدمت شما.
من الان دیگه حرفم نمیاد با این همه توضیحی که شما دادی. بابا یه دختر 15 ساله حافظ کل قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه باشه، کلاس 11 باشه، آره 11
تجربی، بله
کلاس 11 در رشته تجربی باشه، کارشناسی ارشدشو گرفته باشه، الانم آزمون ورودی دکترا
دادم، کنکورشو تموم شد،
امسالم میره سر کلاس دکترا میشینه، تمام. ما همه ول معطلی
لستانین. البته زبان انگلیسی رو تا سطح مدرک بین‌المللی تافل کار کردم و مدرک طبیعت مربی حفظ قرآن سازمان اوقاف رو که ویژه بالای 18 سال است. خب من در سن 13 سالگی گرفتم.
ماشاءالله. آقا اگه اینا کار کردن رو خودشون، ماها باید افسردگی فلسفی بگیریم الان دیگه. سنا خانم نظری سلام، حال شما چطوره؟ تئاتر قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انك خلقتني سويا وربيتني صغيرا ورزقتني مكفيا. عرض سلام و ادب و احترام سنا نظری، حافظ کل قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه.
ماشاءالله. به چند زبان سنا خانم؟
6 زبان: عربی، فارسی، انگلیسی، ترکی، استانبولی، فرانسوی و روسی.
آفرین آفرین. چند سالت سنا خانم الان؟
8 سال.
فکر کنم اولین بار ما 6 سالگی یا 5 سالگی سنا خانم بود که باش گفتگو کردیم.
دیگه تقریبا سال یک بار بودن ما شما رو دیدیم. آخرین بار نمایشگاه پارسال بود، همین مکان پارسال بودیم در خدمتتون.
همینطور.
در همین شب، دقیقاً شب قنیزه هم بود. آره
همینطور
که بودیم در خدمتتون. البته به صورت فکر کنم آنلاین هم گفتگویی داشتیم شب یلدا.
بله تلفنی با هم گفتگو. آره. کردیم. خیلی عالی، خیلی خوش اومدین. خیلی خوش اومدید. چقدر طول کشید که حفظ کنی؟ سوالا سوالای تکراریه ولی به نظرم جذابه. وقتی باعث شده که یه دختر خانم 15 ساله الان به این جایگاه برسه، حافظ کل قرآن باشه، حافظ نهج البلاغه باشه، حافظ صحیفه سجادیه باشه، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد باشه، دانشجوی دکترا باشه و کلاس 11 هم باشه همزمان، این خیلی خیلی جذابه. 20 ماه.
20 ماه از 5 سالگی شروع کردم و قبل از 7 سالگی تموم شد.
بسیار عالی. و الان چقدر مرور میکنی در طول روز؟
روزی 30 صفحه، 1 جزء و نیم.
یک جزء و نیم. سنا خانم چطور؟
300.
روزی 300. آها با هم تمرین میکنین مرور
میکنین؟ نه اصلا ما تا حالا با هم مرورمون رو با هم دیگه انجام ندادیم.
چقدر جالب. پس سنا خانم چجوری مرور میکنه؟
خب اول اینکه سنا حفظش که قطعا در جریان هستین و شاید خیلی از شنوندهای عزیزم در جریان باشن، اینکه سنا زمانی که به دنیا اومد من حافظ کل بودم و روزانه تعداد صفحه و جزهای رو از حفظ تحویل میدادم و سنا خود به خود بر اثر همین شنیدن آیات حفظ شد و زبان که باز کرد کل قرآن حفظ بود. سه سالگی که ما میگیم حافظ کل شده با مدرک مسابقات کشوری حفظ کل، وگرنه 2 سال و 7 فاش بود که اولین محفل حفظ قرآنش اجرا میکرد. از اون موقع تا الان دیگه داره در مسابقات کشوری از جمله بسیج، ارتش، تبلیغات، آموزش و پرورش، نیروهای مسلح و مسابقات مختلف داره شرکت میکنه و دکتر برتر مسابقات در شای حفظ کل، ترتیل، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه تا الان بوده. و به هر حال مرور روزانش هم با توجه به اینکه خب من در طول روز کلاس‌های مختلفی در زمین‌های مختلفی دارم و به هر حال کلاس‌های کنکوری که از الان دارم برای کنکورش تجربی آماده میشم، بحث دانشگاهی و پژوهش‌هایی که داشتیم ساعتامون به هم نمیخورد. مرورمون به یک اندازه است ولی صفحه متفاوته، یعنی من امروز یه تعداد صفحه رو به مادر تحویل میدم، سنا هم صفحه هایی که حالا نوبتش هست و مامانم تحویل میده، چون مامانم معتقدن که اگر که ما بشینیم برای هم دیگه بخونیم یه جورایی یه زمانی از ما تلف میشه، چون میان از من میپرسن و سنا اون موقع داره یه سرگرمی انجام میده یا یه چیزی یاد میگیره، زمانی که میری از سنا میپرسه من اون موقع دارم یه پژوهش یا حالا سرگرم یه کاری هستم. برای همه میگن هیچ کدوم نمیتون به خاطر اون یکی نمیخوام وقتتون تلف بشه و آفره. از وقت خودشون میذارن برای یه وقت آفره. ما
آقا من یه سوال دارم، الان شما که همش سفرین و مدام شهرهای مختلف و استانهای مختلف و نقاط مختلف کشور میرین برای اجرای برنامه، کی وقت میکنین که کار بکنین، مرور کنین، درس بخونین؟ اصلا
خب میشه گفت بابا ما از هر 5 تا برنامه‌ای که زنگ میزنن یکی رو قبول میکنن، یعنی همکننده برنامه با اون هستن.
از هر 50 تا برنامه یکیشو قبول میکنن. امروز من این جدول برنامه‌های شما رو دیدم پشت سر هم پر بود، یعنی اصلا تاریخ خالی نداشت.
خب ما مثلا شمال که بودیم قبل از اینکه بیایم اینجا، ما ایزدشهر و ساری برنامه داشتیم و اون برنامه رو دقیقاً از پارسال میلاد ما مثلا مشتاق با ما تماس گرفت، ما جای دیگه قول دادن و از پارسال برای این زمان مثلا قولشو گرفته بودن. یه همچین برنامه یا مثلا یه سری سلسله برنامه‌ای که به صورت کاروانمان هم برنامه داریم، خب اونها حالا یه سری شبایی که وقت داشتیم مثلا ماه رمضان ویژه برای قرآن وقت می‌ذاریم که یه جورایی خب این زمانی که ما گذاشتیم و این به هر حال توفیقی که شامل حال ما شده با اجرای برنامه و با تبلیغ این جور سبک زندگی و معنوس بودن با قرآن شاید بتونیم این دین رو جبران کنیم و در واقع برحال همین خودش انگار کمک هست به بقیه و این وظیفه هست که بر دوش شما هست که ما با
کار شما خیلی سخته.
موضوع دوانم مختلف انجام بدیم.
کار شما خیلی سخته، یعنی هم
شما
باید
شما قسمت قضیه رو ببینید.
درسای مقطع نمیذاره من حرف بزنم آقا. انگار اومده محفل داره اجرا میکنه. اینجا برنامه رادیوه، اینجا مدیریت با مجریه. آقا الان مشکل موضوع اینجاست که شما درسای 11 تجربی رو باید بخونید. آه مادرشون هم بیرون وایساده، رفت مامان رفت، یه خیالتون راحت بشه. درسای 11 تجربی رو باید بخونی، دانشگاه هم باید بخونی، محفوظات هم باید مرور کنی، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه رو هم مرور بکنی.
بله.
بالاخره یه وقتی برای شیطونی هم باید داشته باشی.
بله.
و شبانه روز 24 ساعته، کم نمیاریم ساعت؟
شاید اگه صبح یه ساعت زودتر پاشیم بشه 25 ساعت.
آفر. خیلی خوب.
نه ولی ما برنامه ریزی داریم و از اول این برنامه ریزی، حالا برنامه ریزی که می نویسن همیشه مادر می نویسن. پدر مادر حافظ قرآن نبودن، استاد قرآن نبودن. حالا یه وقت یکی بپرسه اونها حتما خودشون دکترای علوم قرآن هستن ولی اصلا سواد دانشگاهی ندارن، چون زیاد این مسئله شده، پدر دیپلم و مادر سیکلن. و حتی برنامه‌ریزی برای کنکور دکترا هم ایشون انجام دادن و هم کنکور ارشد و هم کنکور دکترا. و طبق برنامه‌ریزی که انجام میدن، خب من در کل شبانه روزم 1 ساعت در مجموع برای قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه میذارم. نیم ساعت قرآن، یه ربع نهج البلاغه و یه ربع هم برای صحیفه سجادیه.
ما بقیشو چیکار میکنیم؟
خب تا ساعت 2 اینها که در روزایی که حالا مدرسه هست که درگیر مدرسه ام. خب
مدرسه هم وقت میکنین بریم؟
معمولا بله.
آها معمولا یه سری مدرسه هم میزنن ببینن که جای مدرسه شون عوض نشده باشه.
نه مدرسه رو شاید بشه گفت 90% 80% مدرسه کامل سر جاش هست. بقیش هم خب کلاس کنکور ریاضی و زیست و امسال ثبت نام کردن، بقیه درس‌ها رو انشاءالله سال آینده. و مثلا یه نمونهش بخوام بگم، یک شنبه ها و دو شنبه ها از ساعت 8 شب تا 1 و 2 و نیم شب کلاس آنلاین ریاضیه. یا مثلا شنبه ها و سه شنبه ها 3 تا 7 زیست داشتم که البته تقریبا دیگه کلاس ها تموم شدن. و به هر حال سفرایی که عرض کردیم بیشتر ما در ماه مبارک همه برنامه ها یعنی همه روزها پر میشن و با ما قبول میکنن برنامه رو. در ماه های دیگه مخصوصا به هر حال با توجه به مدرسه، اگر روز مدرسه ای هم باشه همیشه برنامه رو لغو میکنن که ما یه وقت از زمینه درسی یا اون فعالیت خودمون جا نمونیم، به هر حال از اون طرف عقب بیافتیم به خاطر این بس. نه طبق برنامه‌ریزی ما نظر، حالا شما برنامه ماه مبارک رو دیدین،
بگن خب یه کاری بکنی، اصلا میخوای یه کاری بکنی بفهمم. حدیث خانم نظری شما همینجور صحبت کن، منو سنا بریم نمایشگاه رو یه دور بزنیم بیه. یعنی نه مهلت به من دادی نه به سنا مهلت دادی. بابا این بچه خسته شد.
شما سوال می‌پرسین دیگه.
والا سنا خانم چه خبر؟ اوضاع خوبه؟ ببین اصلا دیگه الان روش نمیشه حرف بزنه در مقابل شما.
حسنا بچه است.
یه هدیه قرآنی الان اگه بخوای بدی به شنونده‌های ما، کجای قرآن و کدوم آیه و کدوم سوره رو هدیه میدی؟ نه دیگه به حدیث نگاه نکن، اگه الان شروع میکنی میره خودش. بعد من و تو باید بریم فقط نمایشگاه بگردیم. بگو یه هدیه بده، یه آیه، یه سوره، یه فراز. میگن سوره قدر. سوره. خب تا میکروفونش آماده بشه.
با توجه به اینکه سنا قرآن به زبانهای دیگه فارسی، انگلیسی، ترکی، استانبولی، فرانسوی و روسی میخونه و در شب قدر هستیم، ترجمه فارسی سوره قدر و ترجمه انگلیسی آیات مربوط به ماه مبارک رمضان.
خیلی عمالی، یعنی آخرش هم باز برگشتیم به خودت، یعنی آخرش هم نذاشتی بخون.
سوره قدر به فارسی. سرآغاز گفتار، نام خداست که رحمتگر و مهربان خلقناست. همانا که نازل نمودی ما کتابی شب قدر در مصطفی، چه دانی که آن شب چگونه شبیست؟ شب قدر را منزلت هاز چیست؟ شب قدر را نزد پروردگار مقامیست برتر ز ماهی هزار. بیایند با این ملک ها و روح به اذن الهی به قبض و فتوح. بوتا سحر ذکر حق و سجود که این شب شب رحمت است و درود.
آفرین آفرین. یه صلوات بفرستین برای سلامتی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. ترجمه انگلیسیش،
ترجمه انگلیسی آیت مربوط به روزه 183 و 184 سوره بقره.
سوره بقره بسم الله.
او یو هو هبیری تکبینی پانیس فاسیم الکوین پوندیسی فیرین الی مای بکم راتیس فاسیم فورم ریدنم راتیس سبله با منویز ایل قرآن چین نجوریم ون امنی کنم را دیزار تیوی میده انا پنداز جوری بفنس اوه هرچه Away seem a substitute offer and a barber seem each day. It's the way to his success and is better for him. At the first is best for you if you are in need.
ماشاءالله ماشاءالله. بازم یه صلوات هدیه کنیم برای سلامتیش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دیگه به چه زبانی ترجمه کنه؟
به زبان
اسپانیایی. نه دیگه جز زباناش نبود. نه نه انگلیسی بود، ترکی استانبولی بود،
عربی به زبان ترکی استانبولی. البته اگه دعوا نمی کنی نمیگین چرا من گفتم، دوستان پشت صحنه فهمودن.
نه دیگه از اول برنامه رو که شما دستت گرفتی، الانم من میرم دیگه فردا شب شما بیا بشین اجرا کن. بخون.
رحمان رحیم اولان اللهین عدیله حمد عیلن نرین ربی اولان الله مخصوص دور تماما ما همیز رین از یکل مرحمت رین حساب هنونون هکم دایری سنا عبادی چید اور آب سنده یادم دلو روز ازید استریا لئلیز کندره نمت با دکرین نیوزنا یا زبوان داره و سابق ترین ازرادین.
ماشاءالله ماشاءالله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
سوره اخلاص به روسی. بوی ما بگاوی ایسی ببا بوی ایسی نوا ایسکاجی اون اله دینی یاد.
چرا دوباره صداش قطع شد؟ چرا صداش قطع شد؟ تا میکروفونش دوباره آماده بشه و درست بشه. حدیث خانم نظری، از بازیاتون هم به ما بگین، از اون شیطنت ها هم به ما بگین، همش که نباید راجع به فعالیت های قرآنیتون باشه، از بازی ها و شیطنت هاتون هم بگین. اصلا وقت داریم برای این کارا یا نه؟
خب خیلی از وقتمون رو برای تفریح و سرگرمی حقیقتا میذاریم. در بدترین شرایط و در مهمترین شرایط ما هیچ وقت تفریح و سرگرمی رو ول نکردیم.
و واقعا بهتون نمیاد، یعنی اصلا آدم فکر نمیکنه این حجم از
اینو. دیگه شما که پیگیرید نگین، نفهمون.
آره
شما
ولی واقعا
اینو باید شنونده ها شاید اینو بفهمه، ولی شما باید میدونم این واقعا نظرتون باشه.
این که یه برنامه ریزی دقیق پشت این موفقیته هیچ شکی درش نیست، وگرنه با این حجم از مطالعه و مرور محفوظات و برنامه های بیرونی و درس توی دو تا مقطع همزمان و کلاس های مختلف، این قطعا یه برنامه‌ریزی دقیق میخواد. و درود بر این مادر عزیز و بزرگوار که اینجوری تونستن دقیق برنامه‌ریزی بکنن که شما به همه کارا برسید. بریم سوره اخلاص. من اصلا لال شدم.
و بعدش از صفحه های قرآنیمون، الان که سنا هم میکروفونش هست، اینو بهتر میتونیم انجام بدیم. اولین رو بفهمم.
سوره اخلاص به زبان روسی.
سوره اخلاص به روسی. وی ما بگو ویسی ببا ویسی نوا ویسکاجی اون اله دین یلا کاتورم نو و تب نجدی اولو ببرزوارین یبرو سینو و ندتی اون مبرجدون اینی دیمورام نو ایل و دو نوا.
ماشاءالله ماشاءالله.
جریان هستین که سنا کم سنترین حافظ کل قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجاده در جهان اسلام هست. همونطور که گفتیم 3 سالگی حافظ کل قرآن و بعدش هم نهج البلاغه و صحیفه سجاده.
بله.
خب تفریح مختلفه.
چون زمانمون محدوده، یکی از اون بازی‌های قرآنی که معمولاً با هم انجام میدین ما بگو.
میخواین شما اینجا یه کمک ما بدین. این قرآن خدمت شما. یک صفحه از قرآن باز کنید، شماره صفحه رو نمیفهمین، هیچ اطلاعاتی به من نمیدین، فقط سنا میاد پیش شما. من میگم اون صفحه چه صفحه یه و اولش چی نوشته.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یک صفحه از قرآن رو باز کردم، سنا خانم داره صفحه رو نگاه میکنه، هیچ اطلاعاتی هم نمیده.
خانم سریع بفرمایی، سریع بگید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من اجل ذلك كتبنا. چی؟ صفحه عثمان طه نیست؟
نه عثمان طه نیست.
صفحه عثمان طه نیست. نشد.
آره عثمان طه نیست. نداریم دیگه قرآن. نه اگر صفحه عثمان طه، حالا چون من این اتفاق رو،
حالا شما بر فرض صفحه عثمان طه سنه یه بار دیگه بگو چی گفتی.
خانم سری بگیس.
صفحه 113 اگر قرآن عثمان طه باز کنیم، من اجلی ذلك کتبنا.
ماشاءالله. آره صفحه 113 بود.
صفحه 113
اما... یه قرآن و قرآن
عثمان طه بودن، یه صفحه دیگه شما باز کنیم.
قرآن عثمان طه رسید، بده که باز بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب یک صفحه دیگر از قرآن کریم رو باز کردیم.
سریع بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فما کان جواب قومه الا قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه من النار.
ماشاءالله.
خب حالا برای چی نگفتم؟ این یکی از جذابترین تفریحات قرآنی هست که من سنا انجام میدیم و اینجا در این فرصت به ذهنم اومد که اینو بیان کنیم تا ازان قرآنی در دوره همه های قرآنشون از این روش استفاده کنن. اگر دیدی در جایی در محفلی در مکانی حافظ قرآنی اومد و از این روش استفاده کرد، اومد نشست گفت شما یه صفحه از اون ور باز کن و من اینجا میگم چه صفحه، بدون هیچ اطلاعاتی یه نفر فرستاد کنارتون، مطمئن باشین که نه الهامی صورت گرفته و نه ارتباط ذهنی با وجود اومده. اون فردی که میاد سمت اون بنده خدا که میخواد سوالو بپرسه، اصلا نیاز نیست قرآنی باشه حتی، یعنی حافظ قرآن هم چی، همین که با سواد باشه کافیه. چیکار میکنین؟ دارم یه رمز خیلی بزرگ رو دارم باز میکنیم. آره، چون خیلی تعداد کمی هستن در جهان اسلام که همچین کاری انجام میدن. شما اعداد رو رمزگذاری میکنین، مثلا یک آقا، مثلا عدد دو داداش، عدد سه سری، عدد چهار مثلا عزیزم، عدد پنج جواب، مثلا اینطوری عددها رو رمزگذاری میکنم. مثلا صفر سری به این
عددات شماره صفحه رو به شما
رسونده میشه. و اگر بخواید دقیق تر گفته بشه، یعنی اگر دیدید شما باز در جایی دیدید یه بنده خدا اومد از وسط صفحه دست گذاشتین و اون فهمید
عدد آیه رو بهتون،
عدد آیه و عدد سوره گفته شده، شماره سوره و شماره آیه. مثلا الان من بخوام اینجا یه نمونه قرآن رو که باز کردم بهتون بگم، داداش جواب بدین هفت لطفاً رو، داداش دو جواب پنج، پس سوره 25 قرآن سوره فرقان، و لطفاً عدد هفت آیه هفت سوره فرقان رو بگو.
ماشاءالله
جذاب قرآنه که آره خلاصه
خیلی عمالی، خیلی عمالی.
اگر که دیدید به این شکل نبود، یعنی عدد کلمات کمتری بودن، احتمالاً نصفش با یه حرکت سری با یه حرکت چشمی
منتقل شد.
آره.
خیلی ممنونم. ما که دلمون نمیخواد انقدر سریع خداحافظی بکنیم، ولی خب زمانمون محدوده. امیدوارم دوباره فرصتی پیش بیاد توی برنامه بتونیم مفصل گپ بزنیم، دوباره رمزگشایی کنیم از این اتفاقاتی که بین شما دوتا خواهر میفته. خدا حفظتون کنه، آرزوی توفیق دارم براتون، آرزوی موفقیت دارم براتون. بدرخشید.
زنده
باشین. یا علی. زنده باشید. خدا حافظ. سنا خانم خدا نگهدار.
خدا
حافظ.
وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن
این شبها بی وقفه و پشت سر هم مهمان داریم در نمایشگاه. علتش اینه که میخوایم سراغ همه بخشای نمایشگاه بریم، حتی المقدور و همه بخشا و غرفه ها رو به شما معرفی بکنیم و اطلاعات لازمش رو در اختیار شما قرار بدیم. یه مهمان عزیز و گرانقدر دیگه در کنار ماست بعد از اینکه حالا با این دوتا نخبه قرآنی گفتگو کردیم، جناب آقای عباس حق‌خا، مسئول محتوایی بخش دشمن شناخت 31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم هستن. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که بخش دشمن شناخت اصلا چه بخشیه، چه خدماتی داره، چه محصولاتی داره، چه فعالیتایی داره، و اصلا تو نمایشگاه قرآن چی کار میکنه. آقای حق‌خا برای ما توضیح میدن. آقا سلام علیکم، شبتون بخیر، طاعات و عبادات قبول.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. عرض هم خدمتون که ما در نمایشگاه قرآن اومدیم مفهوم دشمن و دشمن شناسی رو در اسلام و خصوصا قرآن کریم بررسی کردیم و دیدیم که بیشترین آیاتی که دشمن واقعی رو معرفی میکنه درباره یهود داره صحبت میکنه.
پس ربط داره قرفه و بخش دشمن شناخت به 31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. حالا بیشتر میشنویم.
ما گروهی هستیم به نام گروه پژوهشی هنری حنیف که حدوداً 10-12 ساله وارد پژوهش دشمن شناختی و صهیونیسم پژوهی در واقع وارد شدیم و پژوهش‌های مختلفی رو انجام دادیم. حدود بیش از 2300 جلد کتاب رو مطالعه کردیم، دوستان ما انجام دادن پژوهش هاش رو و به یک در واقع گردآوری کلی رسید. تا اینکه امسال بخت با ما یار بود و به نمایشگاه قرآن راه یافتیم.
بله.
بخش های نمایشگاه قرآن که ما الان توی غرفه داریم عنوان 14 بخش رو برگزیدیم و تقسیم بندی کردیم. در بخش اول جنایات و کشتار رژیم صهیونیستی رو مطالعه کردیم و به نمایش گذاشتیم به صورت تابلو مقاله و پوسترهایی که مفهومی هستن و دوستان ما زحمت کشیدن. از زمان کریستوف کولوم با کشف قاره آمریکا که نوع بردهداری بشر شروع شد آمدیم جلو و تا همین اخیراً که طوفان الاقصی در فلسطین و غزه اتفاق افتاد اومدیم یک صحنه های کشتار و جنایت های مختلف رو تشریح کرد. در بخش دوم درباره ثروت اندوزی و خاندان زرسالار که بهشون میگن اولیگارشی زرسالاران یهود صحبت کردیم که اولین مؤسس بانک بین الملل و مروجان رباخاری بودن در بین ملت ها و اینها رو توضیح دادیم. بعد رفتیم سراغ شرکت های چند ملیتی که در کل دنیا وجود دارن به این صورت که اگر کشوری یکی از این شرکت ها رو توی کشور خودش تعطیل کنه با تحریم بقیه کشورها مواجه میشه، مثلا شرکت کوکاکولا، مثل شرکت نسله یا نسکافه، که اگر این شرکت در اون کشور تعطیل بشه شرکت هایی که زیر نظر صهیونیست هستن تحریم میکنن که چرا این شرکت رو در کشور خود تعطیل کرد.
عجب.
و متاسفانه این الان شیوع بسیاری داره. در بخش سوم در واقع دودمان، تاریخچه و دروغ پردازی هایی که تلاش کردند از 400-500 سال پیش واقعی جلوه بدن تا مورد ترحم و مورد تلزم کشورهای دیگه واقع بشن، بگن ما خوبیم، ظلم دیدیم، ما مظلوم واقع شدیم. اینها رو که پررنگ ترین موضوع این بخش هولوکاسته که من فقط توضیح بدم براتون راجع به هولوکاست. هولوکاست چی میگه؟ میگه که 6 میلیون یهودی در اتاقهای کار اجباری در اتاقهای گاز از کشته شدند.
آخه.
و هیتلر این کارو کرده.
آخه.
بعد جنازه شون با قطار حمل میشه، سوزانده میشه، از خاکستر اونها صابون درست میشه. ما میگیم مثلا در اون دوره کلن در اروپا 5 میلیون خورده یهودی وجود داشته، نه در آلمان، در کل اروپا 5 میلیون خورده یهودی وجود داشته. و اگر هیتلر میخواست همچین کاری بکنه با همچین سناریویی حدود 48 سال باید حکومت میکرد. در بخش بعدی ما درباره ابزار این اقلیت یعنی رسانه صحبت کردیم که چطور مخدوش میکنه اخبار رو و به مخاطب جلوه میده، چطور یک عینکی به من مخاطب میده که اون چیزی که اونها میخوان من ببینم نه اون چیزی که واقعیت داره، یا چجور دستچین میکنه اخبار رو و به مخاطب اعلام میکنه. در بخش بعدی درباره تأسیس دولت صهیون، تأسیس اسرائیل صحبت کردیم و نحوه شکلگیری قوانین اساسیشون که بهش میگن پروتکل ها، که از تلمود برآمده. تلمود در واقع کتاب های حدیثی هستن که ما داریم، مثلا کتاب حدیث مثلا کافی شریف کتاب حدیث ماست، تلمود کتاب حدیث یهودی هاست. از اون تلمود یک سری قوانین اساسی در آوردن، در واقع یک سری رساله مرجع تقلید در آوردن به نام پروتکل ها، که اصل و این پروتکل ها مثلا یکی دو تاش رو من بخوام براتون بگم. یکیش میگه خانواده غیر یهودی باید نابود بشه، از اون انسجامش از بین بره، یا یهود قوم برگزیده است و غیر یهود به عنوان خادمانی برای او آفریده شده، به عنوان حیواناتی برای غیر یهود برای یهود آفریده شده که به یهود خدمت کنن. یکی دو تا جمله اصلی پروتکل ها همینه که
عجب.
و هیچ کسی رو جز خودشون
قبول ندارن،
آدم نمیدونن، نمیشون. نه اینکه قبول ندارن، آدم نمیدونن. حیواناتی هستن که در لباس انسان آفریده شدن تا به ما خدمت کنن. قسمت بعدیمون درباره فرقه ها و انشعابات این اقلیت، فرقه هایی که یا خودشون تأسیس کردن یا قبلا تأسیس شده بود